ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از مجله بعد از ظهر رادیو فردا پذیرا باشید. دوشنبه 20 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما را در این مجله عهده‌دارم هم و عزیزان اجازه بدید که در آغاز این مجله 30 دقیقه هم به رسم معمول بریم و سری بزنیم به دنیای تازه ترین ها و مهمترین ها خبرها و اونا رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. یک روز پس از برگزاری مراسم رسمی اهدای جایزه نوبل صلح در نروژ، خانواده نرگس محمدی روز دوشنبه در پارلمان نروژ حاضر شدند و با قانونگذاران در کمیته روابط خارجی و دفاعی دیدار کردند. پس از این مراسم پیامی از نرگس محمدی توسط دخترش کیانا در یک نشست خبری خوانده شد که در آن خانم محمدی گفته است یقین دارد که مردم ایران بر حکومت مذهبی و خودکامه غلبه خواهند کرد. روز دوشنبه مسعود قراخانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ خانم محمدی را قهرمان دموکراسی و برابری در کشوری خواند که به گفته او آزادی بیان با زندان پاسخ داده می شود. در روز دوشنبه همچنین نشستی با حضور شیرین عبادی اولین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر و همچنین مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد به میزبانی بنیاد نوبل برگزار شد. نخست وزیر سوئد روز دوشنبه خواستار آزادی فوری یوهان فلودروس دیپلمات زندانی این کشور در ایران شد. این درخواست همزمان با محاکمه این دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران مطرح شده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت یوهان فلودروس اتهام این شهروند سوئد را افساد فعل ارز و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور از طریق همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل اعلام کرده است. شواهدی برای اثبات این اتهام از سوی تهران ارائه نشده است. دستگیری این شهروند سوئدی در شرایطی صورت گرفت که روابط تهران و استکهلم در سالهای اخیر پرتنش شده است. ارتش اسرائیل روز دوشنبه مناطقی در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. این بمباران پس از آن انجام شد که گروه افراطی حماس روز یک شنبه تهدید کرد که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. خبرگزاری فرانسه گزارش شد که بمباران روز دوشنبه جنوب شهر خان یونس را هدف قرار داده است. بنابراین گزارش، گروه افراطی جهاد اسلامی هم یکی از خانه‌هایی که سربازان اسرائیلی در حال جستجوی ورودی یک تونل در آن بوده را منفجر کرده است. روز دوشنبه ارتش اسرائیل گفت در دو ماه جنگ در نوار غزه بیش از 100 سرباز این کشور کشته شدند. وزارت بهداشت در نوار غزه آمار کشته شدگان فلسطینی را حدود 18,000 نفر اعلام کرده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه و یک روز مانده به پایان کنفرانس اقلیمی در دبی موسوم به کاپ 28 خواستار انعطاف حداکثری کشورها برای بستن فواصل بزرگ میان آنها شد.
It is essential that the global stocktake recognizes the need to phase out all fossil fuels.
آقای گوترش در بخشی از سخنانش درباره اختلاف نظرها با اشاره به هدف تعیین شده برای نگه داشتن افزایش دما در سطح 1.5 درجه گفت برای این هدف استفاده از سوخت‌های فسیلی باید به مرور از میان برداشته شود. موضوع کاهش و در ادامه توقف استفاده از سوخت‌های فسیلی که از جمله آلاینده‌های اصلی محسوب می‌شود با انتقاد کشورهای تولیدکننده نفت و گاز روبرو شده که نمی‌خواهند اشاره به این موضوع در متن نهایی کاپ 28 گنجانده شود. و علی عبدی فعال مدنی روز دوشنبه با انتشار فایل صوتی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که پس از 140 روز آزاد شده و قرار است در روزهای آینده جلسه دادگاه او برگزار شود.
آزاد هستم، آزاد شدم، یعنی حداقل از اون اتاق، چون که این جهان زندان و ما زندانیان.
علی عبدی در این فایل صوتی به اتهاماتی که منجر به بازداشت او در بند 2 الف سپاه شده بود اشاره نکرده است. این فعال مدنی پس از 14 سال تحصیل در رشته مردم شناسی در دانشگاه بوداپست و سپس ییل آمریکا و همچنین تحقیق میدانی در افغانستان امسال به ایران بازگشت و بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در اسلو چه می‌گذرد؟ جایی که روز گذشته فرزندان نرگس محمدی جایزه صلح نوبل را به نیابت از او که در زندان اوین است دریافت کردند. تنش میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی. اتحادیه اروپا کارمندش را آزاد می‌خواهد و خانواده امینی را در فرانسه برای دریافت جایزه ساخاروف. اما جمهوری اسلامی اولی را در زندان نگه داشته و محاکمه می‌کند و دومی را ممنوع الخروج کرده است.
گروگان‌های شده وسیله‌ای برای حکومت برای اینه که بتونه در ارتباطش با کشورهای اتحادیه اروپا و این روند ادامه پیدا می‌کنه. گروگانگیری وسیله‌ای برای دیپلماسی.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از سوی او روز یکشنبه در اسلو پایتخت نروژ دریافت کردند. جایزه ای که احترام مردم جهان و به ویژه نروژی ها را تمام و کمال به همراه دارد و این را در هفته اخیر به صورت های مختلف به نمایش گذاشته و خواهند گذارد. امید معماریان، روزنامه نگاری که همکنون در اسلو با دیگر فعالان همراه است، آنجاست تا برای رادیو فردا بگوید که اوضاع بر چه منوال است و در بر کدام پاشنه میچرخد.
به نظرم از یک طرف به رسمیت شناختن تمام تلاش ها و مشقت هایی که نرگس محمدی و بسیاری از فعالان حقوق بشر به حدت سال گذشته متحمل شدن، خب جای افتخار داره، جای غرور داره. ولی از طرف دیگه هم این جایزه و جوایز مشابه نور میندازه به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشری که اتفاق میفته. بنابراین از این جهت یک حالت تلخ و شیرین داشت این جایزه. اون چیزی که به نظر من خیلی برجسته بود، فرزندان نرگس محمدی بودن که در این چند روز گذشته نشون دادن که چقدر فهم بالایی دارن نسبت به کارهای مادرشون و مشقتهایی که میکشیدن در طی سالهای گذشته رو تونستن توضیح بدن به مخاطبان بین‌المللی. از جهتی که به هر حال فعالان حقوق بشر، کسانی که مدافع حقوق بشر هستن، زندگیشون تو این راه میذارن، اینا انتخاب میکنن که چه کاری رو انجام بدن و هزینه هاشون به هر حال متقبل میشه، ولی فرزندان این افراد، خانواده ها معمولا همراهی میکنن، ولی خب انتخابی نیست که خودشون کرده باشن. این صحبتی که کیانا و علی کردن نشون داد که چقدر نسبت به این فرد آگاه هستن، علاوه بر همه سختیایی که داره و این سختی هم اشاره کردن. نکته دیگه به نظر من خیلی برجسته بود حضور چهره های حقوق بشری در سطح جهان در این مراسم صلح نوبل بود که از سازمان قلم آمریکا تا سازمان عفو بین‌المللی، اینا همه با رؤسای این سازمان ها حضور داشتند و به نظر من بازم فرصت خیلی خوبی بود برای اینکه با فعالان حقوق بشری جامعه ایرانی گفتگو بکنن در حاشیه این مراسم های مختلفی که برگزار میشه در جریان این هفته حقوق بشر در اسلو. و به نظر من خبرهای اینم اقدام مثبتی است، نکته مثبتی است در خصوص این مراسمی که در روز گذشته برگزار شد.
آقای معماریان، در پوشش خبری رادیو فردا و ویدیویی که منتشر شده میشد دید که نروژی ها همراه با ایرانی ها زیر بالکن ویژه برندگان جایزه نوبل در هتل گراند اسلو جمع شده بودند و هیجان زده بودند. به جز این استقبال، اصولا استقبال خود نروژی ها از برنده شدن نرگس محمدی چگونه بوده آنچنان که شما دیدید؟
خب برای نروژی مسئله آشنایی هست، یک سنت دیرینه دارن که همه جمع میشن زیر بالکن اون هتلی که برنده جایزه صلح نوبل حضور داره و تبریک میگن و سنت خیلی زیبایی است که در شهر اسلو وجود داره و نشون دهنده این هستش که برای نروژی ها یکی از مهمترین جوایز نوبل هستش و نشون دهنده احترامی است که مردم برای جایزه صلح نوبل دارن و برای کسی که به هر حال تو این زمینه صلح و حقوق بشر جهانی فعالیت کرده. و خب دیروز هم مستثنا نبود و جمعیت کثیری جمع شده بودند و علاقهشون و احترامشون رو نسبت به نرگس محمدی ابراز کردن. صرف نظر از حضورشون در جلوی هتل، مشیات نروژی پوشش خیلی خوبی دادن نسبت به این مراسم صلح نوبل و مراسم مختلفی در سراسر شهر، در دانشگاه، در رسانه‌های نروژ در خصوص همین جایزه صلح نوبل برگزار میشه. به علاوه بحث زیادی در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران مطرح شده. بسیاری از فعالان حقوق بشر ایرانی در واقع در اسلو هستند و اونها در برنامه‌های مختلفی در سراسر شهر شرکت کردن در روزهای گذشته، در واقع از 4-5 روز پیش شروع شده و امروز و فردا هم ادامه خواهد داشت. بنابراین میشه گفت که یک هفته کامل هست از آگاهی رسانی، اطلاع رسانی و صحبت در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران و خب قطعاً برای مردم سعود بسیار جذاب هست، جالب هست و برای کسانی که این موضوع دنبال می‌کنن در سراسر جهان.
آقای معماریان، وقتی که شیرین عبادی 20 سال پیش جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد، واکنش جمهوری اسلامی به اون تغییری نکرد و شاید حتی خصمانه‌تر هم شد. اما حالا زمانه دیگری است. حالا دوران بعد از زن زندگی آزادی است. شما تصور می‌کنید که رفتار جمهوری اسلامی با نرگس محمدی احتمالاً به دلیل واکنش گسترده جهانی به موضوع اعتراضات ایران تغییری بکنه؟ تصور می‌کنید که به آزادی نرگس یا ملایمت جمهوری اسلامی با او بیانجامه؟
کارهایی که نرگس محمدی و امثال نرگس محمدی کردن، این کارها در هر کشور دیگه‌ای با استقلال مواجه میشه و خیلی مثبت هستش و از نظر منزلت اجتماعی جایی خیلی بالایی قرار داره. جمهوری اسلامی حکومتی بیماری هست و بنابراین درست هست، ممکن هستش که به خاطر این بیماری که وجود داره، به خاطر این ترسی که از فعالان مدنی داره، باعث بشه که حتی فشاری بیشتری بذاره. ولی فکر می‌کنم که با توجه به شرایط جهانی و توجه به هر حال اطلاع رسانی که وجود داره، این برای جمهوری اسلامی سخت‌تر از 20 سال گذشته است و هزینه سیاسیش قطعاً براش بیشتر خواهد که بخواد فشار رو روی خانم محمدی بیشتر بکنه.
از امید معماریان، روزنامه نگاری که همکنون در اسلو پایتخت نروژ هست، میشنیدیم. و اما بشنوید که پس از آنکه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه یوهان فلودراس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا را بیگناه خوند و خواستار آزادی فوری او شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همین روز او را به همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل متهم کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم به حرفای جوزف بورل واکنش نشون داد. او گفت که مستندات زیاد است و همه اونها رو به کشور مطبوع یوهان فلودراس که منظور همان سوئد است ارائه کردن. اما رئیس پارلمان اروپا هم روز شنبه از حکومت جمهوری اسلامی خواست با لغو ممنوع خروج کردن مادر، پدر و خواهر مهسا ژینا امینی به اونها اجازه بدن برای دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف به فرانسه سفر کنند. داستان از آنجا آغاز شد که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه در فرودگاه خمینی تهران از سفر مژگان افتخاری، امجد امینی و اشکان امینی، اعضای خانواده مهسا امینی به فرانسه جلوگیری و گذرنامه‌های اونها رو توقیف کردند. رادیو فردا در مورد به ویژه یوهان فلودراس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا و این کشمکش‌ها میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی و تنش در روابطشون با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، گفتگو کرده است.
جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا سر مسئله اینکه برجام به عنوان یک توافق به شکل یک مرده زیر تنفس مصنوعی هنوز سر کار باشه، خب با هم همسو هستند. اتحادیه اروپا برخلاف امریکا از برجام بیرون نیامده و گروگان‌های شده وسیله برای حکومت برای اینکه بتونه در ارتباطش با کشورهای اتحادیه اروپا، نمونه بلژیک رو ما مشاهده کردیم که چطور باعث آزادی یک تروریست دیپلمات حکومت شد در مبادله با حدود 6 تن از اروپاییان که در ایران به جرم جاسوسی گرفتار شده بودند و این روند ادامه پیدا میکنه. تحریم هایی هم که تا الان ما شاهدش بودیم که تا چند ماه پیش انجام شده بود، در عمل این تحریم ها برای بیشتر افکار عمومی داخل اروپا است. تحریم هایی هستش که من بارها هم صحبت کردم با شما، بیشتر تزیینی آرایشیه تا تحریم هایی که بتونه به اون شکل فشار بیاره. عرضم این هستش که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده میکنه. مثلا نشستی که چند روز آینده در ژنو هست که به احتمالاً آقای رئیسی و دوستانشون اونجا تشریف میارن و قراره که اونجا صحبت بکنن، وسیله برای دیپلماسی، گروگانگیری وسیله برای دیپلماسی و از این وسیله اروپایی ها متاسفانه به اندازه کافی برای اینی که فشار رو روی حکومت بیشتر بکنن استفاده نمیکنن.
آقای گلریز، شما به استقبال سوال بعدی رفتید، چرا که سوال در همین مورد بود که ابراهیم رئیسی قراره در روزهای آینده با یه تیم بزرگ یه سفری بکنه به ژنو، شرکت کنه در اجلاسی مرتبط با سازمان ملل متحد که به موضوع پناهجویان در جهان ارتباط داره. دقیقاً رئیسی تحریم شده و قاعدتاً چون در رابطه با سازمان ملل متحد خب میتونه سفر کنه و اون رو بهانه کنه، اما این تیم بزرگ اونجا چه خواهند کرد و چه خواهند گفت؟
ببینید، هم جنگ غزه، حتی اگر اسرائیل میلیمتری هم حماس رو از نظر سخت افزاری و عملیاتی نابود بکنه که قطعا این کار خواهد کرد چون هیچ راه دیگه ای نداره، هم مسئله همین سفر رئیسی یا سفر به ژنو یا نیویورک یا اظهار نظرهایی که مقامات میکنن، فوتو آپ ها، عکس هایی که میگیرن در نیویورک، همین وزیر امور خارجه هلند به طور مثال، من اعتراض کردم، خیلی اعتراض کردن که شما چرا این کارو انجام میدید، جواب درستی هم ندارن. 18 ماه هم مذاکره کردن، به نتیجه سر مسئله هسته‌ای نرسیده. همه اینها بخشی از مسئله غزه، جنگ غزه، مسئله سفر رئیسی به ژنو این بار و همچنین نیویورک و جاهای دیگه، همه برمیگرده به این جنگ روایات برای تسخیر قلوب و ادراک مردمان، به خصوص در اروپا و در داخل ایران. دادن این پیام، البته جمهوری اسلامی نمیتونه مردم ایران رو دیگه متقاعد بکنه، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها شاید، که ما سر کار هستیم، امیدی به جنبش زن زندگی آزادی وجود نداشته باشه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد، ما حتی اینجا شرکت میکنیم، یه شخصی مثل رئیسی که کشتار 67 رو در اون کمیته مرگ بوده، خیلی راحت میتونه در سازمان ملل در خصوص پناهندگان بره احتمالاً در خصوص غزه صحبت بکنه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. این اون دبل استاندارد یا اون نگاه دوگانه‌ای که متاسفانه سر مسئله حقوق بشر در غرب جا افتاده و ازش سوء استفاده میشه تقویت میکنه. این کمک میکنه به روایت کشورهای دیکتاتوری از پوتین و رئیسی و خامنه‌ای و بقیه بگیرید، به این معنا که اروپا، امریکا، کشورهای غربی که به اصطلاح سنگ بنای حقوق بشر رو گذاشتن و میتونن مثالی باشن برای تغییرات به نفع مردمان کشورها و نه حکومت‌های دیکتاتوری، اینها یک بازی دوگانه دارن، خیلی راحت ما رو پذیرا هستن در ژنو و جاهای دیگه و این پیام رو مخابره بکنن و در عمل هدف اصلی اینه، هدف مخابره این پیامه، وگرنه قرار نیستش که وضعیت اقتصادی ایران از این طریق این سفرها بهتر بشه یا مسئله هسته‌ای حل بشه. از طرف دیگه برای حکومتی که بسیار ایزوله شده است، یک فرصتیه که بتونه دیدارهایی رو داشته باشه که از طریق این دیدارها به حداقل‌های باندهای مافیایی خودشون بتونن برسن، مثل خیلی از مواقع. از این جهت میدونید این جنگ روایاته که باعث میشه که امسال رئیسی به عنوان رئیس جمهور حتما بره ژنو، اونجا در مورد پناهندگانی صحبت بکنه که در ایران ما میدونیم که افغانستانی‌ها نوعی از آپارتاید سیاسی رو باهاش مواجه هستن.
سرزدن ایران از انجام خواسته های اتحادیه اروپا، نوعی تنش در روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی. اتحادیه اروپا کارمندش رو آزاد میخواد و خانواده امینی رو، مهسا ژینا امینی رو، در فرانسه برای دریافت جایزه ساخاروف، اما جمهوری اسلامی اولی رو در زندان نگه داشته، محاکمش کرده و دومی رو ممنوع الخروج. از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان خوب ما گپا گفتی با میلیون ها شنونده دیگه ما ندارین؟ 2420-725-970-30 شماره یه واتساپ رادیو فرداست، جایی که میتونید به طور رایگان صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه در تمام جهان و بریم و بشنویم آخرین تحولات در رابطه با جنگ اسرائیل و حماس رو از همکارم مهران کریمی.
امروز دوشنبه، نبرد خانه به خانه اسرائیل و گروه های افراطی حماس و جهاد اسلامی در خان یونس ادامه دارد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد تانک‌های اسرائیلی به قلب شهر خان یونس در جنوب غزه رسیدند و مناطقی در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. اسرائیل میگوید این بمباران به دنبال تهدید روز یک شنبه گروه افراطی حماس صورت گرفته. حماس تهدید کرده بود که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی، هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما در اسرائیل به گزارش روزنامه هارتز، صبح روز دوشنبه ارتش این کشور 8 موشک پرتاب شده از لبنان به سمت اسرائیل را شناسایی که 6 فروند از این موشک ها رهگیری و 2 موشک دیگر در مناطق خالی از سکنه سقوط کردند. با پیشروی نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه، وضعیت بحران انسانی در باریکه غزه بغرنج‌تر شده. با اینکه آمریکا جمعه قطعنامه آتش‌بس فوری را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد، روز یک شنبه سازمان بهداشت جهانی قطعنامه کمک رسانی فوری و مستمر به غزه را تصویب کرد. این قطعنامه را افغانستان، قطر و یمن پیشنهاد کرده بودند. اجازه خروج بیماران و همچنین تهیه و دسترسی به دارو و خدمات و تجهیزات پزشکی از درخواست‌های این قطعنامه است. قطعنامه از ویرانی وسیع در غزه ابراز نگرانی بسیار عمیق کرده و خواستار محافظت از غیر نظامیان شده. روز دوشنبه ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که در دو ماه جنگ در نوار غزه بیش از 100 سرباز این کشور کشته شدند. در همین حال وزارت بهداشت در نوار غزه آمار کشته شدگان فلسطینی را حدود 18,000 نفر اعلام کرده. واکنش اسرائیل به انتقادها از فیلم ویدئویی مردهایی که گفته می شود فلسطینی هستند و بدون پیراهن زیر روی زمین زانو زدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل:
در حین اینکه ما تروریست ها رو میکشیم، بعضی از آنها تسلیم میشوند. کسانی که بیرون میآیند گاهن مسلح هستند که خود را خلسلاح میکنند. ما مجبوریم لباس های آنها را در بیاوریم، چرا که نگران کمربند های انفجاری هستیم.
سازمان ملل متحد تخمین زده است که حدود 1,900,000 نفر از جمعیت نوار غزه که نیمی از آنها کودک هستند از خانه های خود رانده شدند.
آخرین تحولات در رابطه با جنگ اسرائیل و حماس رو از مهران کریمی میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجلس شورای اسلامی به تازگی به لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی برای همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات رأی مثبت داد. لایحه‌ای که جزئیات آن مشخص نیست. توافقی که در صورت اجرا احتمالاً زمینه را برای کنترل بیشتر افکار عمومی از سوی حکومت هموارتر می‌کند. سعید جعفری از رادیو فردا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی برای همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه رأی مثبت دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، کلیات این توافق در جلسه علنی روز یکشنبه با 180 رأی موافق در برابر تنها 27 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این توافقنامه در حالی صورت گرفت که جزئیات آن به طور شفاف اعلام نشده و شماری از نمایندگان هم نسبت به نامشخص بودن اعطای دسترسی به روس‌ها برای ورود به حوزه‌های مختلف ابراز نگرانی کردند. دکتر حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین و متخصص روابط ایران و روسیه، در این خصوص میگوید:
جزئیات لایحه به اون صورت مشخص نیست. این به نظر میرسه که در واقع مبناش یه توافقنامه باشه که بعضی که دو سال پیش در واقع بحثش بود بین ایران و روسیه در رابطه با همین بحث همکاری اطلاعاتی، ولی به نظر میرسه که طی تمام این مدت و همین الان هم آمدانه جزئیاتش پنهان نگه داشته شده از عرصه عمومی. ادعا این هستش که هدف از این همکاری در واقع در چارچوب همون بحث همکاری های امنیتی طرفین هست و اینکه در واقع در حوزه سایبری هم این همکاری رو ارتقا بدن در راستای منافع ملی دو طرفه، مسئله از این قبیل که برای توجیهش گفته میشه. اما به نظر میرسه که پشت پرده این داستان بیشتر یک نوع در واقع همکاری در جهت کنترل هرچه بیشتر فضای مجازی باشه که خب روسیه در این زمینه از تجربیات زیادی در واقع برخوردار هست و سابقه زیادی داره و به نوعی میشه گفتش که اقتدارگرا شدن نظام‌های سیاسی هر دو طرف، یعنی بهتر بگیم اقتدارگراتر شدن نظام‌های سیاسی دو کشور، به نوعی زمینه همکاری برای محدود کردن زمینه‌های مخالفت یا به هر حال هر گونه چالش رو در فضای مجازی و سایبری هم بیشتر از پیش فراهم کرد.
این توافق سه روز پس از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با ولادیمیر پوتین صورت گرفته که در جریان آن طرفین بر افزایش همکاری‌های میان دو طرف تاکید کردند. رسانه‌ها در ایران هیچ جزئیاتی از محتوای این توافق منتشر نکردند و تنها خبرگزاری دولت ابراهیم رئیسی ایرنا گزارش داده که این لایحه شامل یک مقدمه، 9 ماده و یک ضمیمه است. روابط ایران و روسیه در حالی پس از جنگ اوکراین افزایش یافته که این مسئله نارضایتی اسرائیل را هم با خود به همراه داشته است. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با رهبر روسیه ضمن اشاره به این موضوع روابط نزدیک تهران و مسکو را مایه نگرانی خوانده است. حمیدرضا عزیزی در این خصوص میگوید:
در واقع این دو وجه داره و دو جنبه داره صحبت های نتانیاهو و نگرانی های اسرائیل. یک جنبهش برمیگرده به خود همکاری های ایران و روسیه که خب طی سالهای اخیر رو به رشد بوده، و جنبه دومش برمیگرده به نوع موضع گیری هایی که روسیه در جریان جنگ غزه داشته و تا حد زیادی سعی کرده که خودش رو در اون جبهه حالا صراحتاً کشورهای عربی و اسلامی و در مقابل اسرائیل قرار بده، و وقتی که اسرائیل این دوتا رو کنار هم میگذاره، از این که این همکاری ها بیش از پیش توسعه پیدا بکنه و مثلا به سطحی برسه که حالا شایعاتی که وجود داشته درباره همکاری های تسلیحاتی یا بهتر بگیم حمایت تسلیحاتی روسیه از گروه های مثل حزب الله و غیره اینها بخواد تحقق پیدا کنه، نسبت به این موضوع نگران هست. ولی به نظر من در بالاترین سطح پیوندها برقرار هست بین روسیه و اسرائیل از یک طرف، و از طرف دیگه با توجه به اینکه غیر از اسرائیل خب کشورهای دیگر منطقه مثل عربستان و امارات هم نسبت به توسعه همکاری های به خصوص نظامی و امنیتی بین روسیه و ایران نگرانی دارن و مسکو میخواد که اونها رو هم طرف خودش نگه داره، کمان که در سفر آقای پوتین به این دو کشور شاهد بودیم، و همین خاطر به نظر میرسه که فعلا در شرایط کنونی هم حتی با وجود تمام این در واقع مانورهایی که شاهدش هستیم، هنوز روسیه یک سیاست محتاطانه رو سعی بکنه که ادامه بده به نوعی که اسرائیل رو به طور کامل هم از خودش دور نکنه، چون در نهایت هم برای سیاست منطقه خودش به یک نوع موازنه هرچند شکننده‌ای احتیاج خواهد داشت. به این خاطر این نگرانی ها خب طبیعتا در طرف اسرائیلی هست، اما فکر میکنم که روسیه همچنان سیاستش مبنی بر مانور دادن بین طرف‌های مختلف در منطقه هست.
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا خود را بیش از پیش به روسیه نزدیک کند، و در همین راستا هم رئیس جمهوری ایران چندین بار در سالهای اخیر به مسکو سفر کرده است.
مجلس شورای اسلامی به تازگی به لایحه پیشنهادی دولت رئیسی برای همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات رأی مثبت داده است. در همین زمینه و اینکه احتمالاً این زمینه رو برای کنترل بیشتر افکار عمومی از سوی حکومت هموارتر میکنه، از سعید جعفری میشنیدیم. و ما خبرهای ورزشی و حاشیه های ورزشی رو از همکارم نسرین افشار بشنویم.
به بخش خبرها و حاشیه های کوتاه ورزشی خوش اومدین. امین رضازاده و امیر حسین زاره دو کشتیگیر ملی پوش سنگین وزن فرنگی و آزادکار ایران هستند که از سوی اتحادیه جهانی کشتی نامزد نهایی کسب عنوان برترین های این دو رشته شدند. البته اتحادیه جهانی کشتی به غیر از اونها برای هر رشته به طور جداگانه 5 کشتیگیر از کشورهای دیگر رو هم نامزد دریافت این عنوان کرده. پایان آذر ماه هم این نتایج اعلام میشه. محمود مشهون رئیس اسبق فدراسیون بسکتبال ایران یک شنبه شب در 82 سالگی درگذشت. او از سال 1381 تا 96 در مجموع 23 سال ریاست فدراسیون را بر عهده داشت و طی این مدت افتخارات بی‌سابقه از جمله قهرمانی در آسیا، صعود به مسابقات جهانی و بازی در المپیک نصیب ایران شد. اما اعتماد آنلاین ته گزارشی دلیل خط خوردن مهدی قائدی، بازیکن مطرح این روزهای فوتبال ایران و تیم اتحاد کلبه امارات رو از اردوی تیم ملی ایران انتشار تصاویر بدون حجاب همسرش ستاره معصومی در اینستاگرام میدونه. مهدی قائدی فصل پیش در تیم استقلال آمار بسیار خوبی داشت. او همینطور فصل جدید و در تیم اماراتیش به عنوان دومین گلزن برتر و مؤثرترین بازیکن لیگ امارات هم معرفی شد. پیش از این گفته شده بود امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی ایران به دلیل جثه کوچک مهدی او رو به اردوی تیم ملی دعوت نکرده، اما اهالی فوتبال با وجود فرم عالی این روزهای مهدی قائدی دعوت نشدن او رو به تیم ملی به دلیل فیزیک بدنی دلیل کافی نمیدونن. تا خبرها و حاشیه های دیگه
از نسرین افشار میشنیدیم. قبل از اینکه این مجله رو به پایان ببریم، یادآوری میکنم که اعتراض و گله‌مندی، ذوق و شوق‌ها یا هر چیز دیگری که دارید در خلوت خودتون نگه ندارید، خاموش نمونید یا تنها با خانواده و نزدیکانتون در میون نگذارید. اجازه بدید که ما رادیو فردا پژواک صدای شما باشیم. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. 2420-725-970-3 دیگه. وعده بعدی ما در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.